سلام بینندگان عزیز، آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را در اخبار آزادی پیشکش شما می‌سازم. عبدالله اشرف هستم. سلام، حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز سه‌شنبه 3 نوامبر. در ایالات متحده آمریکا انتخابات پرزیدنتی آغاز یافت. دونالد ترامپ و جو بایدن دو نامزد در آن شرکت دارند. پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان ادامه می کنند. سفیر تاجیکستان در روسیه گفت تا زمانی جا داشتن طلبات پروازهای چارتری خواهند بود. در شهر دوشنبه تاکسی های غیر قانونی را از کوچه ها می رانند. رانندگان می گویند راه برای روزگذرانی ندارند.
نمیدونم مردم از روسیه آمدند یا چیکار کنند، نه زوادا نه فابریکا هیچ نیست.
مقامات در تاجیکستان گفتند که از کنسروی بادرینگ و پامیدار در ناحیه دنغره ولایت ختلان 11 نفر زهرآلود شدند و یکی از آنها فوتید است. مقامات رسمی در ناحیه به رادیو آزادی گفتند که این افراد گرفتار بیماری خطرناکی باتولیزم شدند که تمام مشک های انسان را از کار می اندازد. حادثه روز 1 نوامبر رخ داده است و حالا 8 نفر بستری اند. ساکنان تاجیکستان به دلیل کمچین شدنی میوه و سبزوات در زمستان، در فصل تابستان این محصولات را در شکل کنسرو ذخیره می کنند. ماهی دکبر سال 2017 4 عضو یک خانواده در کولاب در نتیجه استعمال غذای آلوده زهرآلود شده بودند. سال 2016 نیز در همین شهر 3 نفر از زهرآلود شوی جان باختند. در ایالات متحده آمریکا روز 2 نوامبر انتخابات پرزیدنتی آغاز یافت. در این مهمانخانه در سرحد آمریکا و کانادا که فقط 5 مهمان داشت، رای دهی صورت گرفت و بعد چند دقیقه هم مرکز رای دهی را بستند. این مهمانخانه در شهر دکسویل نوچ، ایالت نیو همپشیر جایگیر است. در انتخابات پرزیدنتی کنونی دونالد ترامپ و معاون پیشینی پرزیدنت آن کشور جو بایدن دموکرات برای کرسی پرزیدنتی رقابت دارند. پیش بینی می شود که بعد انتخابات هم در بسیار ایالات بحث و دعوای نمایندگان دو مرحله انتخاباتی ادامه خواهد داشت. عمدتاً در آمریکا نتیجه های انتخابات را با گذشت فرصت نچندان زیاد پس از رای دهی اعلان می کنند. در ادامه موضوع انتخابات، در تاجیکستان هم به مرحله انتخاباتی پرزیدنتی در آمریکا بی توجه نیستند. همکارم شهلا عبدالله نظر و اندیشه های کارشناسان را در تاجیکستان در باره انتخابات آمریکا پرسید و این گزارش را تهیه کرد.
حیات این کره زمین میتواند که به این طرف یا که به اون طرف تغییر خورد.
عبدالملک قادیرف تحلیلگر تاجیک که بحث های دو نامزد به مقام پرزیدنت را پیگیری دارد میگوید انتخابات آمریکا میتواند به تاجیکستان مستقیم و یا غیر مستقیم تاثیر رساند.
وابسته به اون که دموکرات ها میبینند یا جمهوری خواهان، مناسبت امریکا نسبت تاجیکستان میتواند که کمی تغییر یابد. اگر ترامپ سر قدرت بماند، مناسبت های امریکا با روسیه، همون فشار امریکا بالای روسیه کمتر میشود و وضع اقتصادی روسیه هم کمتر خراب می شود و این می تواند که همون برای زیادتر پیدا کردن کار و برای مهاجران مهنتی تاجیکستان تاثیر رساند.
آمریکا در بخش های گوناگون از قبیل اقتصاد، امنیت، سرحد، کشاورزی، مواد مخدر و رشد جامعه شهروندی با تاجیکستان همکاری دارد. کارشناسان میگویند سبب توجهی به خصوص کاربران شبکه های اجتماعی و دایره های دیگر تاجیکستان به انتخابات آمریکا به شیوه برگزاری آن عرب دارد.
چون معیارهای بسیار در رابطه با تامین کفالت حقوق انسان، ایواش شدن قدرت، نوابسته از رژیم سیاسی، خالصانه بها دادن بر روندهای سیاسی داخلی خارجی از جانب آمریکا عادلانه صورت میگیرد، از این خاطر شهروندان تاجیکستان طریق فضای اطلاعاتی و دیگر منبع های الترناتیوی دسترس به آنها و به خصوص شبکه اجتماعی کوشش میکنند که روند این اکاس انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را تماشا کنند، خلاصه برارند.
با توجه به آنکه همه ساله هزارها شهروند تاجیکستان از جمله جوانان برای زندگی بهتر تلاش رفتن و اقامت در آمریکا را میکنند، آگاهان امور بر این نظرند که انتخابات پرزیدنتی در آمریکا می تواند برای ساکنان عادی نیز اهمیت داشته باشد.
امروز سیاست ترامپ اون است که مهاجران را هرچی کمتر به آمریکا راه دهد و اگر دموکرات ها سر قدرت بیایند، اونها این سیاست مهاجرت را می توانند که بازبینی کنند و هر حیات من و شما هم این چیز می تواند تاثیر کند، چون ما می توانیم که نسبتا آزادانه تر ویزا گیریم و به آمریکا سفر کنیم.
تحلیلگران تاجیک میگویند آمریکا یک ابرقدرت جهانی است و بنابراین انتخابات پرزیدنتی آن برای همه کشورها قابل توجه است.
دادگاه شهری دوشنبه یک پسر سید قیام الدین غازی روحانی شناخته که در زندان فوتید با گناه خیانت به دولت به 13 سال زندان محکوم کرد. سید محمدی 44 ساله را به آن عیبدار کردند که سالهای پیش به منفعت جمهوری اسلامی ایران کار کرده است. نزدیکان سید محمد این اتهام را رد کرده میگویند او بی‌گناه است و به دولت خیانت نکرده است. ادامه موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی از شهری دوشنبه.
به گفته منبع آگاه از پرونده، مرافع سید محمد پسر سید قیام الدین غازی پسی درهای بسته صورت گرفت و نزدیکان با آن را نیافتند. منبع ما گفت سید محمد با آن عیبدار شد که در آخر سالهای 90 با منفعت جمهوری اسلامی ایران کار کرده است. از جمله مقامات او را با آن عیبدار کردند که گویا در فرستادن چند جوان برای تحصیل به ایران و گرفتن روادید با آنها کمک کرده باشد. اتهامی که نزدیکان سید محمد آن را به پایه خواندند.
بچم یگون کار دست ندارد، هیچ کاری غیر قانونی نمی کرد. بچم همه کارش با قانون بود. بچم بسیار بچی به فهمد، بچی با آداب، بچی با اخلاق.
سید محمد با همراه دو برادرش سید حسن 33 ساله و سید محمدی 25 ساله آخر ماه ایل از جانب ماموران نهادهای قدرتی بازداشت شدند. تقدیر دو پسر دیگر سید قیام الدین غازی هنوز روشن نیست، اما طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی پرونده آنها نیز در دادگاه قرار دارد و آنها به افرادگرایی متهم می‌شوند. این دو نفر گویا در ایران تحصیل کرده‌اند. خود سید قیام الدین غازی سال 2017 در شرایط مرموز در شهر سن پترزبورگ روسیه بازداشت و به تاجیکستان استرداد شد. دادگاه او را به 25 سال زندان محکوم کرد و در آشوب تابستان سال گذشته در زندان شهر وحدت سید قیام الدین غازی کشته شد.
با فرمان پرزیدنت امامعلی رحمان، گلرو جبارزاده از مقام وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان برکنار و به جای او شیرین امانزاده وزیر تعیین شد. در این باره در وزارت مهنت روز 3 نوامبر به رادیو آزادی خبر دادند. تا کنون امانزاده رئیس کمیته سیاحی تاجیکستان را بر دوش داشت. مسئولان وزارت مهنت گفتند دولتشاه گل محمدزاده معاون نخست وزیر شیرین امانزاده را به حیث وزیر نو معرفی کرده است. تغییرات کادری در تاجیکستان در حال است که امامعلی رحمان 3 اکتبر پس از سوگند یاد کردن هیئت حکومت را به استعفا فرستاد. پروازهای چرتری از شهرهای روسیه به دوشنبه برای بازگردانیدن شهروندان تاجیکستان ادامه خواهند کرد. وزارت کارهای خارجی جدول نوی پروازهای چرتری را نشر نکرده است، اما سفارت تاجیکستان در مسکو میگوید پروازها تا زمان جای داشتن طلبات به آن ادامه خواهند کرد. پروازهای منتظم از تاجیکستان به روسیه و برعکس از 20 مارت این جانب قطع شدند. همکارم میرزانبی خلق‌زاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو قرار دارد. میرزانبی سلام. مسافران شب 31 اکتبر با ارسال پارچه های ویدیو خبر دادند که حدود 200 نفر در فرودگاه دمدید و درماندند. سرنوشت آنها چی شد؟ پروازها ادامه میکنند؟
بله عبدالله، دقیقا همین سوال را من از سفیر پرسیدم. جناب سفیر گفت که با سبب دو مراتبه، یعنی از 31 اکتبر تا 2 نوامبر پرواز کرده نتوانستن هواپیماهای شرکت سامان ایر، شهروندانی که بلیط داشتند نتوانستن برگردند، زیرا به قول سفیر مشکلی فنی یا تکنیکی جای داشته است. به سوال ما که این مشکلی تکنیکی چی است پاسخ داده نشد و امام الدین ستاری گفت با مسئولان وزارت نقلیات و وزارت خارجه روسیه ملاقات کرده است و آنها گفتند که شرکت هواپیمایی سامان ایر در حمل و نقل شهروندان به ممانعت حضور داشته می توانند و سفارت تاجیکستان در روسیه می گوید پروازهای چرتری بدون تغییرات ادامه می کنند مثل پیشین و تا زمانی که طلبات به آن وجود دارد. امام الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه روز 2 اکتبر به رادیو آزادی گفت پروازهای چرتری 5 مرتبه در یک روز در ماه نوامبر اجرا خواهند شد.
تمام شهروندانی که بلیط در دست دارند یا که در نوبت هستند، اونا میتوانند به یکون مشکلی به وطن برگردند و این مشکلات درصد حل می شود، در فرودگاه یگان نفر نمی‌ماند.
میرزا نبی، اکثر بینندگان درباره کی آغاز شدنی پروازهای معمولی میپرسند، در این رابطه خبری هست؟
ببینید عبدالله، دیپلمات های تاجیکستان در روسیه میگن حریم هوایی روسیه برای 90% کشورها برای انجام پروازهای معمولی بسته است. به سمت تاجیکستان هم پروازهای معمولی بستند و معلوم نیست کی روسیه حاضر می شود این حریم هوایی خود را برای تاجیکستان باز کند، هرچند پروازهای چارتری از سمت روسیه به تاجیکستان ادامه دارند. امام الدین ستاری گفت که کشورهایی که عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند با روسیه پروازهای معمولی برقرار کردند، ولی آنها در یک هفته همگی دو مرتبه پرواز دارند، حالانکه تاجیکستان در روز 5 پرواز دارد که هرچند هم که چرتری باشند. و یادآور میشوم مقامات روسیه در چند دوره اجازه داد که پروازهای چرتری به تاجیکستان صورت گیرند. باری آخر از 9 تا 31 اکتبر برای بازگشت شهروندان تاجیکستان از روسیه 107 پرواز چرتری یا غیر نقشوی اجازت شده بود. پروازهای معمولی میان تاجیکستان و روسیه از 20 مارت این جانب بنابر پاندمی کرونا ویروس قطع شدند.
تشکر برای صحبت. مرزانبی خلیقزاد بود که درباره ادامه پروازهای چرتری از روسیه به تاجیکستان صحبت میکرد.
تشکر.
در شهر دوشنبه ناظران نقلیات به شکار تاکسی های به تعبیر مردمی 5 سامانی شروع کردند. این گروه رانندگان به فرق از شرکت های رسمی تاکسی مجوز ندارند و رسما نمیتوانند مسافر کشانند. اما رانندگان میگویند تاکسی رانی یگانه جای کار و منبع درآمدشان است. راه به سوی روسیه بسته است و در داخل کشور جای کار با معاش شایسته آنها نمییابند. گزارش تلویزیونی نستایش وریمه را در این باره برات یوسفی تقدیم میکند.
رستم راننده تاکسی است. نخست چهرهش را نشان بدهیم، چون میترسد که اگر او را در تلویزیون ببینند برای مسافرکشی غیر قانونی جریمه میکنند یا از حجت رانندگیش محروم میشود. رستم میگوید اگر شهرداری به صاحبان ماشین های مثل او اجازه کار میداد حتما فعالیتش را رسمی میکرد و انداز میسپارید. مقامات در دوشنبه تنها با ماشین های اجازه مسافرکشی میدهند که سال 2014 استحصال شدند. ماشین رستم کهنه‌تر است ولی انتخاب دیگر ندارد.
رای 500 سمبولو تو 800 سمبولو تو 1000 سمبولو شراف کردیسن مردم ها. نمیانم مردم ها ایزیاسی اما یعنی چکر کنن نیز زوده نیز فابریکه ایچی نیز. فقط نیم مردم روز به روزی بازار مانده با تاکسی مانده دیگه کار نیست.
تاکسی های غیر رسمی در دوشنبه سرمشتری اند. نرخ این تاکسی ها با فرق از اتوبوس ها قیمت تر ولی در مقایسه با تاکسی های رسمی خیلی ارزان است.
اصلا باید اصلا غم شونتین، چون که مثال تاکسی هستن 33 یا که 4 تا یک اینو قیمتن مثال.
اما رانندگان نقلیات مسافربر با صاحبان ماشین های دیگر از کار تاکسی های غیر رسمی ناراضی اند. آنها میگویند این تاکسی ران ها برای درآمد بیشتر اکثرا قاعده های حرکت را ویران میکنند و هر کجای که خواستن ماشین را نگه میدارند.
ترافارتی مایده کتی غم میتین، همشون غم میتین، راه نمیتین گذاشتن، سخوات سلطونی کبیر.
ناظران راه پیوسته برای بازداشت تاکسی های غیر قانونی رید میگذارند. مقامات هم میدونند که به دلیل بسته بودن مرزها جوانان کار دیگری ندارند و ناچارند. اما با وجود این همه به گفته آنها قانون باید ویران کرده نشود.
اون تاکسی که خسرانا مشغول میشود همون کدکسی و قوارم که معمولی خطی موده 510 غیر قانونی مشغول شدن به مسافر کشانی و برفت دیگر واسطه های نقلات جمعیتی خلال میرسند دقلانا ویران میکنه قایده حرکتی رو برون.
طبق اطلاع رسمی حالا در دوشنبه 11 شرکت تاکسیرانی با بیش از 2000 ماشین و مردم خدمت میکنند. پاندمیای کرونا ویروس و بسته شدن مرزها صدها ساکن تاجیکستان را از کار و منبع درآمد محروم کرد. بنا به آمار رسمی همه‌ساله تا 500,000 نفر از تاجیکستان برای مردکاری و کشورهای دیگر می‌روند.
15 دقیقه وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان می‌رسد. اخبار و گزارش‌های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخونید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. روزی 3 نوامبر رای دهندگان در امریکا پای صندوق های رای رفتند تا در یک از انتخابات های مهم در 10 سال های اخیر از دو نامزدی به هم مخالف یکی را انتخاب کنند. یک نامزد رئیس جمهور دونالد ترامپ است که 4 سال پیش در کاخ سفید با یک شیوه خاصی حاضر شد و در مقابل او جو بایدن قرار دارد که دموکرات و سیاستمدار تجربه دار و از آیله کارگران بوده، وعده داده است که بر ویروس پیروز می شود و کشور را متحد می کند. اکثر نقطه های رای دهی در سایل های شرقی امریکا ساعت 7 صبح باز شدند. در انتخابات غیرمعمولی پرزیدنتی امسال که در عهد پاندمی کرونا ویروس برگزار می شود، تا روز انتخابات 97 میلیون نفر از روی پشت یا حضوری رای دادند. مقامات گفتند برای پیشگیری از پنشوی بیشتر کرونا ویروس آوازدهی را پیشتر بر راه می مانند. بعد از 4 روز استعفا رفتنی حکومت تاجیکستان، رهبران نو بعضی از نهادهای دولتی معلوم شدند. نخست وزیر قاهی رسول زاده در مقامش ماند و بنا به گزارش‌ها شیرعلی کبیر که تا این دم رئیس شورای مدیران شرکتی تلکا بود، وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نوین تعیین شد. نمایندگان وزارت صنعت گفتند که او را روز 3 نوامبر همچون رهبری نو وزارت معرفی کردند. دلیر جمعه‌ای که قبلا رئیس شرکتی پامیر انرژی بود، وزیر انرژیتیکا تعیین شده است. در وزارت گفتند که عثمان علی عثمان زاده وزیر پیشین انرژیتیکا معاون نخست وزیر شده است. بانک رشد اوراسیا به تاجیکستان 50 میلیون دلار قرض داده است. این مبلغ برای دستگیری بودجه جمهوری و برای برطرف کردن پیامدهای پاندمی کرونا ویروس نو روانه می شود. در این باره دفتر مطبوعات بانک روز 2 نوامبر خبر داد. قرض 50 میلیون دلاری در حالی است که بانک رشد اوراسیا کند شدن رشد اقتصادی تاجیکستان را پیشگویی می کند. تاجیکستان در قطار ارمنستان و بلاروس و قزاقستان و قرقیزستان روسیه عضو بانک رشد اوراسیا است. حکومت افغانستان روز 3 نوامبر برای گرامی داشت خاطره قربانیان حمله مرگبار در کابل در سراسر کشور ماتم ملی اعلان کرد. در نتیجه حمله به دانشگاه کابل در روز 2 نوامبر 22 نفر کشته شدند. رئیس جمهور اشرف غنی با اعلان کردن روز ماتم ملی دستور داده است پرچم افغانستان در سراسر کشور نیمه افراشته بماند. بر اساس امر او باید در ولایت افغانستان برای یادبود قربانیان حمله مراسم عزاداری برگزار شود. گروه به نام دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. طارق آریان سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان گفت که 3 فرد مسلح به داخل دانشگاه رفته و به تیراندازی آغاز کردند. در نتیجه مقاومت نیروهای امنیتی به آنها هر 3 کشته شدند. وزارت تندرستی افغانستان گفت که 22 نفر دیگر جراحت برداشتند و اکثر آسیب دیدگان و قربانیان دانشجویان هستند. در وینا که شام 2 نوامبر در چند محل شهر تیرپرانی صورت گرفت و دست کم 3 نفر کشته و چند نفر مجروح شد، عملیات جستجوی عاملان جنایت جریان دارد. حادثه را دیروز صدر اعظم استریا سباستیان کورتز همچون حمله تروریستی نفرت آور محکوم کرد. صبح 3 نوامبر وزیر امور داخلی کارن همر به خبرنگاران گفت که در پی حمله شامی روز دوشنبه 2 مرد و 1 زن جان داده است. با گفته این همیر، حالا 1000 مامور امنیتی در محله‌های مختلف کشور عملیات جستجویی را براه ماندند. او افزود:
یکی از حملگران گمانبر که از جانبی پلیس کشته شد، کمربندی ترکنده دروغین و افتومت داشت. حملگر یک طرفدار سازمانی تروریستی بود که با نام دولت اسلامی معروف است. حالا یک تفتیشات بسیار عمیق فضای حملگران جریان دارد. من به خاطر تحت خطر نگذاشتن این تفتیشات به جزئیات داده نمی‌شوم.
nicht beschreiben kann im umfeld des täter statt.
وزیر داخلی استریا بار دیگر از شهروندان این کشور خواست که در خانه بمانند. شماره نظامی های کشته شده ارتش دولت خودخوانده قره‌باغ کوهی از آغاز 27 سپتامبر تا این زمان به 1200 نفر نزدیک شده است. در این باره مقامات قره‌باغ کوهی خبر دادند و گفتند که روز 2 نوامبر در منطقه زد و خورد ارتش ارمنستان با آذربایجان 20 سرخرید ترک کشته شدند. وزارت مدافع آذربایجان در نوبت خود روز 2 نوامبر ارتش ارمنستان را به تیرباران کردن حدود آذربایجان متهم کرد. پرزیدنت آذربایجان الهام علیف گفت باکو آماده قطع نزاع است اگر یروان مسئولیت بیرون بردن ارتشش را از قره‌باغ کوهی بر دوش بگیرد. از آغاز مناقشه در آخر ماه سپتامبر سال روان در قره‌باغ کوهی، باکو و یروان بارها سازش آتش بس بستند اما رعایت نکردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادگاه شهر دوشنبه یک پسر سید قیام الدین غازی روحانی شناخته در دوره جنگ داخلی تاجیکستان را برای خیانت به دولت به 13 سال زندان محکوم کرد. سید محمد 44 ساله را به آن عیبدار کردند که گویا سالهای پیش به منفعت جمهوری اسلامی ایران کار کرده است. نزدیکان سید محمد این همه را رد کرده میگویند او بی‌گناه است و به دولت خیانت نکرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. حکم سید محمد هفته گذشته صادر شده است. نزدیکان سید محمد و هم یک منبع آگاه از پرونده گفت مرافع پسی درهای بسته صورت گرفته است. به گفته منبع آگاه از پرونده، سید محمد با آن عیبدار شد که آخر سالهای 90 به فایده جمهوری اسلامی ایران گویا کار کرده است. از جمله او گویا در فرستادن چند جوان برای تحصیل به ایران و گرفتن روادید به آنها کمک کرده است. با سبب پسی درهای بسته گذشتن مرافع معلوم نیست که سید محمد در مرافع چی گفته است، اما نزدیکان او گفتند به بی‌گناهیش باور دارند. رجب گل مسلمان و همسر سید قیام الدین غازی و مادر سید محمد به رادیوی آزادی گفت پسرش در فرستادن چند جوان به ایران دست ندارد و آنها با خواهش خودشان رفته بودند. خانم مسلمان و گفت فرزندش بیمار است و امید دارد که او را آزاد میکنند.
به گناه ما باور دارم بچه‌م یگان کار دست نداره، هیچ کاری غیر قانونی نمیکرد بچه‌م، همه کارش با قانون بود. بچه‌م بسیار بچه‌ای با فهم، بچی با ادب، بچی با اخلاق.
نزدیکان سید قیام الدین غازی گفتند درباره قضیه سید محمد زیاد معلومات ندارند چون آنها را به مرافع راه ندادند. آنها گفتند از بالای قرار دادگاه به دادگاه عالی شکایت خواهند برد. در دادگاه شهر دوشنبه برادوی آزادی گفتند با سبب پسی درهای بسته گذشتن مرافع در این باره هیچ شرحی نمیدهند. پرونده پسر قیام الدین غازی بر اساس قسم 1 ماده 305 کدکس جنایی بررسی شد. این ماده تا 20 سال زندان را پیش بینی میکند. سید محمد با همراهی دو برادرش سید حسن 33 ساله و سید محمدی 25 ساله آخر ماه ایل بازداشت شدند. تقدیر دو فرزند دیگر قیام الدین غازی فعلا روشن نیست. طبق اطلاع منابع آگاه مقامات آنها را به افرادگرای متهم میکنند. سید حسن و سید محمدی تحصیل کرده دانشگاه در ایران بودند. خود سید قیام الدین غازی سال 2017 در شهر سن پترزبورگ بازداشت و در شرایط مرموز به تاجیکستان آورده شد. او را به 25 سال زندان محکوم کردند و در آشوب تابستان سال گذشته در زندان شهر وحدت کشته شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مقامات آستریا می گویند که در پی حمله های شب گذشته به یک کنیسه یا عبادتگاه یهودیان در شهر وینا حداقل 3 نفر جان باختند. با گفته مقامات این حمله ها از 6 نقطه در مرکز شهر وینا صورت گرفته است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. تلویزیون دولتی آستریا با نقل شاهدان عینی گزارش داده است که این تیراندازی اندکی بعد از ساعت 8 شب به وقت محلی رخ داده است. طبق اطلاع منبع‌های رسمی 15 مجروح این تیراندازی ها که وضع 7 تنیان ها وخیم می باشد به یکی از بیمارستان های وینا انتقال داده شدند. یکی از زخمی های این حادثه که حالش وزنین می باشد از محافظان این عبادتگاه بوده است. و گفته وزیر امور داخلی آستریا چندین نفر در این حمله ها دست داشتند و هر 6 نقطه که حمله ها در آن صورت گرفته است در نزدیکی خیابانی هستند که کنیسه مرکزی وینا در آن قرار دارد. او اظهار داشت اکنون میتوان تایید کرد و باور نمود که این حمله ها تروریستی بوده است. وزیر امور داخلی آستریا همچنین گفته است که در این حمله ها چندین نفر کشته شدند. یک مقام دیگر در حکومت آستریا گفته است که 2 نفر کشته شدند که یکی از آنها شهروند عادی و نفر دوم از خود حملوران می باشند. چند ساعت بعد از این حادثه مقامات شهرداری وینا اعلان کردند که یکی از زخمیان جان باخته و شماره کشته شده ها به 3 نفر رسیده است. در همین حال احتمال وجود نوع ارتباط میان حادثه شب دوشنبه در وینا با حمله های اخیر در فرانسه مطرح شده است. از این رو تماسی تلفنی ایمانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه با نخست وزیر آستریا توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است. آقای ماکرون در این تماسی تلفنی حمایت کاملی فرانسه را از آستریا تأکید کرد. قبل از این نخست وزیر آستریا نیز در جریان حادثه های خشونتبار هفته اخیر در شهرهای مختلف فرانسه با آن کشور ابراز همبستگی کرده بود. برخی گزارش ها از کشته شدن 7 نفر سخن گفتند، اما پلیس هنوز معلومات رسمی در این باره نشر نکرده است. پلیس آستریا از همه مردم خواسته است که از نشر ویدیوهای این حادثه در حالی که تحولات ادامه دارد خودداری کنند. نهادهای یهودیان آستریا در مشورت با پلیس از یهودیان خواستند همه نمایشگاه ها و مرکزهای وابسته به یهودیان را ببندند. از آنها دعوت شده است که در خانه ها بمانند، درها را قفل کرده از بیرون رفتن خودداری کنند. همچنین از یهودیان خواسته شده است که از استفاده کلاه دینی و دیگر نشانه های مذهبی خودداری کنند. با این حال رئیس جمعیت یهودیان وینا گفته است فکر نمی کند که کنیسه و یهودیان هدف مشخص این حمله بوده باشند. در محل حمله ده ها یهودی زندگی می کنند و خانه تاریخی بنیامین هرتلز، بنیادگذار جنبش ملی‌گرای یهود معروف به صهیونیسم، در نزدیکی های این محل است. کنیسه که به آن حمله صورت گرفت روزانه دارای دو نگهبان می باشد و در پهلوی آن از یک قهوه خانه خوراک ذبح حلال یهودیان وجود دارد. این کنیسه در سال 1981 هم مورد حمله مسلحانه قرار گرفته بود که در جریان آن دو تن کشته شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت رقیب یا شخصی نافورم خود همه گونه دشنام و تحقیر را روا می‌بینند. گاهی چنین برخورد با شخص اول دولت پرزیدنت تاجیکستان از روی می‌دهد که جنایت به شمار می‌رود، ولی تطبیق این قانون بیشتر سیاسی به نظر می‌رسد تا اخلاقی، حالان که در جای اول گذاشتن اخلاق می‌توانست بدهن‌های شبکه‌های اجتماعی را نیز هوشیار کند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. یکی از آخرین پرونده ها از شرف الدین گدویف، رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بود که میگوید سال 2019 وقتی او را از مسکو را بوده به دوشنبه بردند، آگاه کردند که نسبتش در برابر دیگر اتهامات، اینچنین از روی ماده تحقیر پرزیدنت پرونده باز شده است. و روز 2 نوامبر به رادیوی آزادی گفت:
من پرونده جنایتی اوید تحقیر پرزیدنت باز کرده کی بوده و وقتی که من رو به همون دوشنبه دوشنبه برده بودم، در همون جا پرونده که نسبتی من به مدعی تحقیر پرزیدنت بود نشان دادن و گفتن که همین پرونده ها همش رو ما قطع میکنیم. به این خاطر یک بار به من همون پرونده ها رو شناخت کردن.
اگر قضیه گدویف با فشار سازمان های بین المللی و کشورهای غرب حل شده، او به هلند برگشت و پروندهش به دادگاه نرفت. پیش از او در ماه آگوست سال 2018 دادگاه عمر مرادوف را برای تحقیر پرزیدنت رحمان در شبکه اجتماعی ادناکلاسنیکی به 5.5 سال زندان محکوم کرد. هرچند خود او و نزدیکانش در دادگاه گفتند که اظهار نظرهای او در شبکه اجتماعی یک خطا بود، دادگاه حکمش را تغییر نداد. حکم دومی دادگاهی و پرونده حقوقشناس بزرگ مهر یورف رب دارد که سال 2015 بعد آمادگیش در حمایت حقوقی اعضای حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بازداشت شد. این حزب سپتامبر آن سال غیر قانونی و تروریستی اعلان شد، ولی آن هیچگاه چنین اتهامات را قبول نکرده است. یورف که سال 2017 به 28 سال زندان محکوم شد، در اوج مرافعه‌های دادگاهی بود که از روی ماده تحقیر پرزیدنت به جوابگری نو کشیده شد و از این حساب به حکم نهایی زندانش سالهای ایلوگی افزود. روز 2 نوامبر سال 2016 حکومت تاجیکستان قراری قبول کرد که بر اساس آن در کدکس جنایی کشور مجازات برای تحقیر اساسگذار صلح و وحدت، پیشوای ملت، پرزیدنت تاجیکستان شدیدتر شد. برای شخصی که از جانب دادگاه بر اساس این ماده گناهگار اعلام می شود تا 5 سال زندان پیش بینی می شود. ماده تحقیر کارمندی دولتی و یا مقامدار و فعالان حقوق از قبیل جزاهای سیاسی نام می برند که بیشتر برای راه ندادن به انتقادی نمایندگان حکومت یا منصبداران روانه شده است. یک حقوقشناس که در سازمان محلی یاری حقوقی کار می کند می گوید با قبول شدن قانون پیشوای ملت ضرورتی مطابق کردن قانون‌های دیگر از جمله کدکس جنایی به آن پیش آمد. از این رو دو بندی نو هم مطابق این قانون در ماده 137 ایلاوه شد. ولادیسلاو لابانوف یک محقق مسائل حقوق بشری آسیای مرکزی در سازمان هیومن رایتس واچ میگوید حکومت تاجیکستان باید این بند قانون را حذف کند. او گفت
важно, чтобы правительство Таджикистана уважало свободу слова, свободу информации, включая в интернете, и проявляло толерантность.
То حال صفی مطبوعات آزاد در تاجیکستان خیلی کم شده است و مطبوعات عمل کننده هم نمیتواند در فضای باز عمل کند. مقامات تاجیک باید به آزادی سخن و اطلاع از جمله در اینترنت احترام قائل شوند و نسبت همه گونه انتقاد از کار حکومت و سیاست هایش باید تحمل پذیر باشند.
включая критики правительства или политики правительства Таджикистана.
جاری کردن مجازات سنگین برای تحقیر پرزیدنت تاجیکستان را در کدکس جنایی بسیار سازمان های حامی حقوق از جمله هیومن رایتس واچ، فریدم هاوس، دفتری حقوق بشری سازمان ملل متحد و دیگر شریکان تاجیکستان انتقاد کرده از مقامات تاجیک تقاضا کردند که این تصمیم را بازبینی کند. حامیان حقوق میگویند همه گونه تنقید در نهایت هدفی رشد جامعه را دارد چون به اشتباه و مشکلات اشاره میکند و تنها در صورت آشکار گفتن این مسئله ها نپوشاندن آنها میشد به پیشرفت دست یافت و تنقید از تحقیر فرق میکند.
اجرا کننده وظیفه پرزیدنت قرقیزستان صادر جابروف گفت که برای راه اندازی اصلاحات کنستیتوسیونی که به تقویت صلاحیت های پرزیدنتی روانه شده است، اصلاحات کنستیتوسیونی به راه مانده می شود. روزی 3 اکتبر ضمن مراجعه به ساکنان اوش، جابروف انتقادهای نفرانی را رد کرد که می گویند جابروف در فکر ضعیف کردن نظام پارلمانی و تصرف قدرت می باشد. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وی گفت همه پیشنهادهای مربوط به اصلاحات به طور آزاد با مردم بررسی می شود. در 10-15 روز نزدیک ما تهیه طرح پیشنهادها را انجام خواهیم داد و آنها را به شورای کنسیونی می دهیم که قرار است تأسیس شود. تمام شهروندان خواهشمند و نمایندگان سازمانهای غیر دولتی برای عضویت در شورای کنستیتوسیونی راه داده می شوند. پیشنهادها با بررسی جامعه گذاشته شده از راه های رفرندوم قرار نهایی گرفته می شود. جابروف در گذشته یک سیاستمدار ملتگرا و عضو پارلمان بود. سال 2017 او را برای گرفتارگیری یک رقیب سیاسیش به 11.5 سال زندان محکوم کردند، ولی طرفدارانش در اوج اعتراض های بعد انتخابات 4 اکتبر او را از زندان رها نمودند. در پی این همه جریان ها پرزیدنت سورونبای جینبکوف به استعفا رفت و جابروف از جانب پارلمان نخست وزیر انتخاب شده اجرا کننده وظیفه پرزیدنت شد. او قرار است تا انتخابات نو پرزیدنتی ماه ینوری سال 2021 در این مقام کار کند، ولی روز 3 نوامبر بار دیگر او تکرار کرد که ماه دیکبر از وظیفه اجرا کننده پرزیدنت کنار می رود و در انتخابات نامزد خواهد شد. قانون عمل کننده به اجرا کننده وظیفه پرزیدنت قرقیزستان حق نمی دهد که در انتخابات نامزد شود. چنین کار راهی قانونی شرکت او در انتخابات را هموار می کند. جابروف همچنین گفته است که انتخابات نو پارلمانی بعد تغییر نظام حکومت در کشور برگزار می شود. او افزود بعد مشورت ها با رئیس پارلمان و رهبران گروه های سیاسی مجلس ما قرار آمدیم که انتخابات نو پارلمانی تا 1 ایون برگزار شود. این مطابق به قانون است. انتظار دارم که تا ماه های اپریل و می سال آینده اصلاحات کنستیتوسیونی برای تغییر دادن نظام حکومت قبول می شود و انتخابات پارلمانی بعد آن برگزار خواهد شد. این در حال است که بعد بیکار شدن نتیجه های انتخابات 4 اکتبر، کمیسیون مرکزی انتخابات های قرقیزستان قرار کرد که انتخابات پارلمانی نو را 20 دیکبر برگزار کند، ولی جابروف روز 22 اکتبر تغییرات به قانون انتخابات را امضا کرد که بر اساس آن سنه انتخابات نو پارلمانی به مهلت بعدی در سال 2021 واگذار می شود. کمیسیون انتخابات ها خواست که این قرار را در دادگاه عالی بازبینی کند، ولی دادگاه گفت که با سبب فنی در زمینه پرداخت حق زحمت این عریضه را برمیگردانند. پلاته کنستیتوسیونی دادگاه عالی قرقیزستان روز 2 نوامبر گفت که عین چنین عریضه حزب اپوزیسیونی رفرما و دو شهروند دیگر را بررسی می کند. رئیس حزب اپوزیسیونی آتامکان آمورбек تکیبویف بر رادیو آزادی گفت که برای توسعه دادن صلاحیت‌های پارلمان مبارزه می‌برد و آینده اصلاحات پیشنهاد کرده جابروف از آن بستگی خواهد داشت که چه شخص برنده انتخابات پرزیدنتی می‌شود. دپوتات سابق اسحاق مسلیف بر رادیو آزادی گفت که جابروف را الکی به تبلیغات پرزیدنتی نامزدی شروع کرده در ملاقات با ساکنان مناطق کشور برنامه خود را معرفی میکند. مسلیف با این نظر است که جابروف الکی بسیار کرسی های حکومتی را با شخصان مورد نظر خود تبدیل کرده، در تلاش این است که برای درازمدت در قدرت بماند. در قبال این طرفداران جابروف پای فشاری میکنند که کاری او مطابق با قانون های کشور میباشد. تا 3 نوامبر 5 سیاستمدار رسما کمیسیون مرکزی انتخابات ها را آگاه کردند که در انتخابات پرزیدنتی شرکت خواهند کرد. در این فهرست اسم رهبر حزب اپوزیسیونی بوتون قرقیزستان، ادخان مدومروف، رهبر حزب ال اوچون ارستنبیگ عبدالدایف، سابق رهبر حزب اتمن قرقیزستان بکتور اسنوف، تاریخشناس کوبان چارایف و یک فعال مخالفان نظربیگ نشانوف یاد می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبر مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دوچرخه‌رانی در اکثر منطقه‌های تاجیکستان هنوز کار پسرانه دانسته می شود، ولی دختران یک دهه در فرخور قالب‌های موجوده را شکسته با دوچرخه به مکتب می روند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان احمدزاده شنوید. هر صبح حوالی مکتب رقم 2 نوحیه فرخور پر از دوچرخه ها می شود. مکتب در کنار شهرک جایگیر است و دوری را پسران و حتی دختران را دوچرخه سوار کرده است. صحنه ای که در دیگر منطقه ها هنوز هم کم دیده می شود، چون دختران از نگاه های کج خجالت می کشند. سومن سلیمانوه که در صنف هشتم این مکتب می خواند می گوید
ما هر روز به مکتب به دوچرخه می آییم، برای آنکه به سری وقت به مکتب آمده از درس های مون دیر نمانده با به سری وقت خانه برویم.
بی بی مریم رجبوه خواننده دیگر این مکتب می گوید با پای پیاده 3 کیلومتر راه را تا مکتب طی می کرد. این پیاده روی ها و به درس دیر ماندن رجبوه را وادار کرد که مثل پسران راندن دوچرخه را آموزد. حالا در برابر هم سینفون پسرش به دوچرخه به مکتب می آید.
می دوچرخه می آیم که به می درس اثبت کنم. اگر به این دوچرخه نیایم به درس دیر می مونم. به این دوچرخه می آیم که سر وقت مکتب بیایم و سر وقت خانه بیرم.
گفت او. دختران می گویند در اول برایشون میانی پسران راندن دوچرخه مشکل بود، چون می گفتند دوچرخه رانی کاری دختر نیست. حالا باشد عادت کردن و دوچرخه رانی آنها در نزد کسی غیر عادی نیست. معمولا در اکثر منطقه های تاجیکستان دوچرخه رانی را کاری خاص مردان و پسران می دانند و با دوچرخه رانی دختران و زنان مانع می شوند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتیز به آزاده رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان با تیم‌های ملی بحرین و امارات متحده عربی دو بازی دوستانه برگزار می‌کند. بهترین دروازه‌بان و حمله‌گر موسم سال 2020 در فوتبال تاجیک معین شدند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان برای برگزار کردن بازی های دوستانه با تیم های ملی بحرین و امارات متحده عربی روز چهارشنبه 4 نوامبر به دبی پرواز می کند. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان گفت که برای شرکت در بازی های دوستانه 26 فوتبال باز از باشگاه های داخلی و خارجی دعوت شدند. آقای توشف افزود
که بطور تاجیکستان باز میگن بایراق تاجیکستان، گیمن تاجیکستان، خلق تاجیکستان باز از برای ما بچه ها درکار که اتیدیل میتویدگو اتیدیل کار میکرگو.
به اطلاع دفتر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، منتخب کشور 7 نوامبر با منتخب بحرین و 12 نوامبر با منتخب امارات متحده عربی بازی های دوستانه انجام میدهد. هر دو بازی در دبی دایر میگردد. باید گفت که این دو بازی سنجش را دسته منتخب ملی تاجیکستان در دایره آمادگی به بازی های مرحله دومی مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 انجام می دهد. یادآور می شوم برای منتخب تاجیکستان در گروه F 3 بازی دیگر مانده است. به علت پاندمی کرونا ویروس بازی های باقی مانده مرحله دومی این مسابقه در آسیا به سال آینده موقوف گذاشته شد. فوتبالبازان تاجیک در میدان خود با منتخب مغولستان، بعدن در مهمانی با منتخب ژاپن و سپس در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهند کرد. حالا در گروه F منتخب ژاپن با 12 امتیاز در مقام اول قرار دارد. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان با 7 امتیازی متناسباً جای های دوم و سوم را کسب کردند. خبری دیگر، شریک رسمی لیگ فوتبال تاجیکستان شرکت بین المللی بوکمیکری پری مچ غالبان موسم سال 2020 در فوتبال تاجیک را معین کرد. طبق گزارش پری مچ دروازه‌بان 22 ساله دسته استقبال دوشنبه و تیم منتخب ملی تاجیکستان رستم یتیموف بهترین دروازه‌بان موسم سال 2020 دانسته شد. بازیگر دسته استقلال و تیم منتخب تاجیکستان منوچهر جلیلوف حمله‌گر بهترین تاجیکستان اعتراف گشت. او در موسم سال 2020 در 28 بازی در هیئت استقلال 26 گل زده است. در مجموع منوچهر جلیلوف در 28 بازی برگزار شده 2134 دقیقه را در میدان گذرانیده است.
Thank you.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه، امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما محقق جوان شیروانشاه علمشایف هستند که اخیراً یک لغت نوی زبان شغنانی، تاجیکی، روسی و انگلیسی را تهیه کردند. با برنامه ما خوش آمدید.
شیروانشاه علمشایف 29 دکبر سال 1986 در دهه میدم شهر ناحیه روشقلای ولایت بدخشان تاجیکستان تولد شده است. از سال 2005 تا سال 2010 در دانشگاه دولتی خوروغ تحصیل علم کرده، سپس طول 3 سال در پژوهشگاه زبانشناسی شهر سنکت پترزبورگ روسیه مشغول تحقیقات علمی بود. از سال 2018 در پژوهشگاه زبان و ادبیات اکادمی ملی علمی تاجیکستان کار میکند و سال 2018 در موضوع فرازیولوژی زبان شغنانی رساله علمی نامزدی را دفاع کرده است. یک جا با پدرش دکتر علم های فیلولوژی مقبرشاه علمشایف مؤلف کتاب گراماتیکای زبان شغنانی می باشد.
لطفاً می گفتید که چی عامل وادار کرد که شما به تهیه این لغت اقدام کنید؟
عموماً کار من از وقتی که من دانشجو بودم، در دانشگاه دولتی خوروغ می خواندم، در کورس یک بودم، همین لغت را آغاز کردم و مقصد من اون بود که برای چی مثلا ما لغت های گوناگون داریم. مثلا حاضر اگر برای چه خیلی شما میدونید که تاجیکستان بسیار زبان ها دارد و برای بهتر نمودن مثلا زبان ادبی ما لغت شغنانی تاجیکی نداریم، لغت های اشکوشمی مثلا تاجیکی نداریم و دیگر لغت ها نداریم. برای من اقدام این یک چیز بود که من خودم اقدام گرفتم و میخواستم که ما از امین کار کنم.
پس از روی نام این لغت چنین برمی‌آید که شما هم زبان شغنانی، هم تاجیکی و هم روسی و انگلیسی رو بلد هستید؟
بله، من زبان شغنانی، تاجیکی، زبان انگلیسی و روسی و آلمانی رو میدانم. برای اینکه من خودم زبان انگلیسی آلمانی تمام کردم، بعد چند سال در شهر سنکت پترزبورگ تحقیقات بردم و اینچنین دیگر عموماً با بعضی قسمت های زبانشناسی شناس هستم و این مرا وادار کرد که لغت باید آفریده شود که این زبان ها گم نشوند.
پوشیده نیست که در بدخشان مردم با چند زبان حرف میزنند، از جمله زبان های محلی که همه شامل یک گروهی زبان ها میباشند. ولی چرا شما محض زبان شغنانی را انتخاب کردید برای تهیه لغت؟
عموماً اگر به خود زبان های پامیری نگریم، میبینیم که زبان شغنانی نسبتاً خوبتر است، برای اینکه در خوروغ، در روشقلا، در شغنان و در دیگر جاها با من زبان معاشرت میکنند، در مرکز با اون معاشرت میکنند. لیکن اول اون بود که این زبان مادری خود من بود، من این زبان رو خوب میدانستم و چیز یکم بود. لیکن من فکر میکنم که باید همه زبان ها، مثلا زبان اشکوشمی که در افغانستان با اون 40 قشلاق گپ میزد و با معلومات آخری که با اکادمی ملی جمهوری تاجیکستان آمده بود، در آنجا در یک قشلاق 2-3 کس به زبان اشکوشمی گپ میزنند و در خود زبان اشکوشمی بسیار چیزهای تاریخی هست. مثلا کلمه هایی که ما حاضر مقایسه میکنیم، ممکن خود ارمز او رمزد با من زبان گپ میزد. این یکی از دیالکت های ایرانی بود که ما از قسمان در بلخ با اون گفتگو میکردن و سپس حاضر فقط در بدخشان مانده است و این اون ما رو وادار میکند که ما باید اصلا همه زبان های پامیری رو آموزیم، نه فقط زبان شغنانی.
نشر این لغتنامه در 3 جلد با کمک مالی سازمان انجام شد یا از سوی اکادمی علم ها و تیرژش چند است؟
حاضر یک مشکلات شده است که گرانت هایی که خارجی ها میتیند آنها متاسفانه به خود متخصصان و دیگر آدم هایی که به همین کردار بیوسته کردار هستند نمیرسند، آنها به طرف های دیگر میروند. لیکن من یک چند بار گرانت های بسیار نوشته بودم، حتی مراجعت ها هم بود، وعده ها هم بود، لیکن متاسفانه یکان کس این را دستگیری نکرد و من تصمیم گرفتم که آن را به مبلغ شخصی خود به چاپ رسانم و اینجوری دیگر اکادمی علمی جمهوری تاجیکستان این را به نشر خواهد رساند در آینده. و
چه مقدار مبلغ صرف کردید برای چاپ و مقدار تیراژ چند است؟
مقدار تیراژ عموما 500 اگزمپلار است هر سه و مبلغ صرف شده زیاده از 30,000 سومون.
شما گفته میتونید که با زبان شغنانی حالا در بدخشان تاجیکستان و بدخشان افغانستان چی تعداد از ساکنان گفتگو میکنن؟
عموما سوالی که شما دادید به من سوال جواب عنیق طلب میکند، لیکن جواب عنیق داده نمیتوانم من، لیکن تقریبا میدانم که قریب 150,000 در شغنان افغانستان و در طرف تاجیکستان به من زبان صحبت میکنند.
شما که محقق زبان شناسی هستید، آیا گفته میتوانید که اهمیت تهیه این لغت با چهار زبان در چی است و چگونه میتواند در رشد انسانی ساکنان بدخشان هم تاجیکستان و هم افغانستان کمک کند؟
عموما وقتی که زبان شما خود به خود آفریده نمیتوانید، این چیزی است که در طول سالهای سال این به وجود آمده، هایسته هایسته دگرگون شده. لیکن ما خودمون مثلا یک زبان میگم که زبان رو آفریم، لیکن نمیتوانیم. اینها یک فرهنگ مشترک انسانیت میباشد، هم از نقطه نظر فرهنگ، هم از نقطه نظر تفکر، هم از نقطه نظر زبانشناسی تفکری. اهمیت اون برای ما چه است؟ اهمیت اولین درجه آن است که ما زبان را از محو شوی یا گم شدن امین می داریم. دویم، زبان خط پیدا می کند. سیوم، عموما مثلا بسیار محققان در باره زبان های این دوروپایی تحقیقات بردستند، لیکن در بعض تحقیقات های آنها، مثلا من خودم گرچند که زبان نمیسی و انگلیسی را آزادانه می دانم، بعضی کارها را می خونم، می بینم که بعضی نورس های زیاده هست. نورس های ها ماز در زبان های شرق ایرانی دیده می شود. مثلا عموما حاضر اگر با علم زبان این دوروپایی نظر کنیم، مثلا در بعضی موارد او به زبان روسی ایوازشوی لینیالی میگویند. یعنی این چه معنا دارد؟ مثلا اگر ما فارسی میانه هشاب داشت و وقتی که ما مثلا در زبان شرق ایرانی در تاجیکی گیریم شب شده است و در زبان پامیری گیریم شب شده است، خه شده است و در دیگر زبان های پامیری هر خیل، یعنی قسمت فونموی و فونولوژی اون دیگر شده است. یعنی از نقطه نظر فونتیک ما میتوانیم که تا کدام اندازه زبان های این اروپایی پان شدند. مثلا در کلمه ژنیک اگر گیریم، مثلا ژنتیک این اروپایی از یک طرف، مثلا در زبان شغنانی اوزر ژنیک غ است که اووزی غ است، و اگر ما گیریم مثلا در خود زبان گریکی و در همون زبان ها در لغت اگر بینید خود غ است، اویو امن غ اول این مثلا با بیان ما با امن غ ژنیک میگفتن یا ژنیک میگفتن. اینچنین دیگر مثلا قسمت دیگر چیزا، مثلا ما میگیریم که از نقطه نظر دگرگونشوی و پانشوی زبان ها ما میتوانیم بدانیم که مثلا کلمه کرم زبان تاجیکی گیریم، در زبان شغنانی مثلا چرم چه گذشته است، مثلا در زبان انگلیسی ورم، در زبان روسی چرو، و همین خیلی چیزا که یعنی برای علم حوزه زبانشناسی این چیز مهمه هست که نه تنها مثلا زبان شغنانی تاجیکی انگلیسی روسی باید لغت های اشکوشمی تاجیکی روسی انگلیسی تهیه کرده شوند، مثلا یزگلومی تاجیکی انگلیسی روسی تهیه کرده شوند و بسیار دیگر چیزهایی که برای خود تاجیکستان ما، یعنی برای اون که خود ملت ما به یک چیز قدم نهایت به یک مستحکم شوی، به یک همگرایی همفهمی مستحکم شود، ما ماز دیگرگونی اون ما رو وادار میکند که ما یک قسمت فرهنگ تاجیکستان رو امین خواهیم داشت. اگر نه این زبان ها دیگرگون نشوند، اونها از بین میروند و سپس ما مثلا زبانشناسان و این در اروپایی یک قسمت مهم زبانی خود رو گم خواهند کرد.
شما حالا اشاره کردید که زبانهای بدخشی از اون جمله زبانی شغنانی تا حال خط ندارد، یعنی به خطی که محض این زبان نوشته شود وجود ندارد. آیا احتمال وجود دارد که اگر خط استفاده شود بجز از کیریلی که حالا استفاده می شود؟
علمان خطایی می نویسند که عموما در منطقه، در همین منطقه ها در عصرهای گوناگون خط وجود داشت و اون از 26 حرف عبارت بود و پس عذر میبینیم که همین خط یعنی وای وجود داشت بعد گم شد. و عذر مثلا اگر ما با علم زبان شناسی نظر افکنیم، اول زروبن، بعد ادلمان، بعد علمشویف، بعد دیگر، بعد کرمشویف و دیگر علمان زیاد کوشش کرده ایستاد هستند. این چون نه تنها مثلا علمان بلکه بعضی آدمان با اون کتاب برآورده ایستاد است. عموما ما خط مهم داریم، این خط کریلی که بعضی حرفا به اون وارد شده، مثلا حرفای غ، خ و زه و دیگر حرفو و اینچون ترانسکریپس های زبانهای ایرانی به حساب می رود. یعنی این ترانسکریپس عبارت است از بعض آوازهایی که مثلا در زبان وخانی وجود دارند که ما به زبان روی سریبرال می گویم، یعنی. و اینچون این دیگر هست در مثلا زبان سیتینی، زبان تاتی، زبان تلیشی و اون زبانهای مثلا 40 زبان فارسی که عموما فارسی نه ایرانی هستند که از بین رفته استوده بودند. در آنها ماز مثلا قسمان زبان منجانی، قسمان زبان گمشده ونج که اون رو ونجوار می گفتند که تماماً از بین رفتند و این برای همه اونها استفاده برده می شد. لیکن بعضی مشکلات ها حاضر داره، مثلا حرف غ رو با کدوم حرف، بعضی ها مثلا دو رقم یا سیمبل میمونن بعضی ها یک، لیکن عموما حاضر ما قریب که از ایده همین کار برآمدیم که در آینده ما میتوانیم که آزادانه اون رو استفاده بریم. و اینچنین دیگر مثلا موافق قانون های جمهوری تاجیکستان، موافق کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان برای ما یگان مانع نیست و عموما مثلا در خود اکادمی علمی جمهوری تاجیکستان شعبه ها هستند، مثلا در خود خوروغ هست، دیگر جاها که ماز اکادمی ملی جمهوری تاجیکستان کوشش میکند که این زبان ها باید محفوظ داشته شوند.
و حالا برخی از صاحب نظران اصرار نگرانی میکنند که خطر جدی از بین رفتن زبان های تاجیکستان این به زبان یغنابی تهدید میکنند، که شناخت زبان یغنابی هم بر دوش شعبه شما میباشد. لطفا میگفتید که آیا لغت از زبان یغنابی به تاجیکی آماده میشود یا نه؟
من لغت ها علاقه هستند. اگر مثلا زبان یغنابی این باقی مانده زبان سغدی بود برای اون کازر و بعضی قسمت های فونولوژی و فنیتیکی آن و اینچنین بعضی قسمت های سیمانتیکی آن گرچنده که دیگرگون شده است، لیکن به هر حال حاضر امین خیلی لغت ها هستند. و متاسفانه که ما وقتای آخر بعضی زبان ها برای ما صاحب زبانان لازم هستند و ما همه امین کارها را یک کس از عده امین کارها نمی براید، برای اینکه من به شما گفته بودن که برای لغت شغنانی برای ترتیب دادن آن گرچنده که این زبان باز خوبتر آموخته شده بود، لیکن به هر حال 13-14 سال رفت.
با تشکر از شیروانشاه علمشویف، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.
سلام بینندگان عزیز، آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را در اخبار آزادی پیشکشش ما میسازم. عبدالله اشرف هستم. سلام، حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز سه‌شنبه 3 نوامبر. در ایالات متحده آمریکا انتخابات پرزیدنتی آغاز یافت. دونالد ترامپ و جو بایدن دو نامزد در آن شرکت دارند. پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان ادامه می کنند. سفیر تاجیکستان در روسیه گفت تا زمانی جا داشتن طلبات پروازهای چارتری خواهند بود. در شهر دوشنبه تاکسی های غیر قانونی را از کوچه ها می رانند. رانندگان می گویند راه برای روزگذرانی ندارند.
نمیدونم مردم از روسیه اومدن چه کار کنند، نه زاویه نه فابریکه هیچ نیست.
مقامات در تاجیکستان گفتند که از کنسروی بادرینگ و پامیدار در ناحیه دنغره ولایت ختلان 11 نفر زهرآلود شدند و یکی از آنها فوتید است. مقامات رسمی در ناحیه به رادیو آزادی گفتند که این افراد گرفتار بیماری خطرناکی باتولیزم شدند که تمام مشک‌های انسان را از کار می‌اندازد. حادثه روز 1 نوامبر رخ داده است و حالا 8 نفر بستری‌اند. ساکنان تاجیکستان به دلیل کمچین شدنی میوه و سبزوات در زمستان، در فصل تابستان این محصولات را در شکل کنسرو ذخیره می کنند. ماه دکبر سال 2017 4 عضو یک خانواده در کولاب در نتیجه استعمال غذای آلوده زهرآلود شده بودند. سال 2016 نیز در همین شهر 3 نفر از زهرآلود شوی جان باختند. در ایالات متحده آمریکا روز 2 نوامبر انتخابات پرزیدنتی آغاز یافت. در این مهمانخانه در سرحد آمریکا و کانادا که فقط 5 مهمان داشت، رای دهی صورت گرفت و بعد چند دقیقه هم مرکز رای دهی را بستند. این مهمانخانه در شهر دکسویل نوچ، ایالت نیو همپشیر جایگیر است. در انتخابات پرزیدنتی کنونی دونالد ترامپ و معاون پیشین پرزیدنت آن کشور جو بایدن دموکرات برای کرسی پرزیدنتی رقابت دارند. پیشبینی می شود که بعد انتخابات هم در بسیار ایالات بحث و دعوای نمایندگان دو مرحله انتخاباتی ادامه خواهد داشت. عمدتاً در آمریکا نتیجه های انتخابات را با گذشت فرصتی نچندان زیاده پس از رای دهی اعلان می کنند. در ادامه موضوع انتخابات، در تاجیکستان هم به مرحله انتخاباتی پرزیدنتی در آمریکا بی توجه نیستند. همکارم شهلا عبدالله و نظر و اندیشه های کارشناسان را در تاجیکستان در باره انتخابات آمریکا پرسید و این گزارش را تهیه کرد.
حیاتی این کره زمین میتواند که به این طرف یا که به اون طرف تغییر خورد.
عبدالملک قادیرف تحلیلگر تاجیک که بحث های دو نامزد به مقام پرزیدنت را پیگیری دارد میگوید انتخابات آمریکا میتواند به تاجیکستان مستقیم و یا غیر مستقیم تاثیر رساند.
وابسته به اون که دموکرات ها میبینند یا جمهوری خواهان، مناسبت آمریکا نسبت تاجیکستان میتواند که کمی تغییر یابد. اگر ترامپ سر قدرت بماند، مناسبت های آمریکا با روسیه، همون فشار آمریکا بالای روسیه کمتر میشود و وضع اقتصادی روسیه هم کمتر خراب می شود و این می تواند که با همون برای زیادتر پیدا کردنی کار و برای مهاجران مهنتی تاجیکستان تاثیر رساند.
آمریکا در بخش های گوناگون از قبیل اقتصاد، امنیت، سرحد، کشاورزی، مواد مخدر و رشد جامعه شهروندی با تاجیکستان همکاری دارد. کارشناسان میگویند سبب توجهی به خصوص کاربران شبکه‌های اجتماعی و دایره‌های دیگر تاجیکستان به انتخابات آمریکا به شیوه برگزاری آن عرب دارد.
چون معیارهای بسیار در رابطه با تامین کفالت حقوق انسان، ایوا شدن قدرت، نوابسته از رژیم سیاسی خالصانه بها دادن براوندهای سیاسی داخلی خارجی از جانب آمریکا عادلانه صورت میگیرد، از این خاطر شهروندان تاجیکستان طریق فضای اطلاعاتی و دیگر منبع های الترناتیوی دسترس به آنها و به خصوص شبکه های اجتماعی کوشش میکنند که روند این انعکاس انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را تماشا کنند، خلاصه برآورند.
با توجه به آنکه همه ساله هزارها شهروند تاجیکستان از جمله جوانان برای زندگی بهتر تلاش رفتن و اقامت در آمریکا را میکنند، آگاهان امور بر این نظرند که انتخابات پرزیدنتی در آمریکا میتواند برای ساکنان عادی نیز اهمیت داشته باشد.
امروز سیاست ترامپ اون است که مهاجران را هرچی کمتر به آمریکا راه دهد و اگر دموکرات ها سر قدرت بیایند، اونها این سیاست مهاجرت را می توانند که بازبینی کنند و هر به حیات من و شما هم این چیز می تواند تاثیر کند، چون ما می توانیم که نسبتا آزادانه‌تر ویزا گیریم و به آمریکا سفر کنیم.
تحلیلگران تاجیک می گویند آمریکا یک ابرقدرت جهانی است و بنابراین انتخابات پرزیدنتی آن برای همه کشورها قابل توجه است.
دادگاه شهری دوشنبه یک پسری سید قیام الدین غازی روحانی شناخته که در زندان فوتید با گناه خیانت به دولت به 13 سال زندان محکوم کرد. سید محمدی 44 ساله را به آن عیبدار کردند که سالهای پیش به منفعت جمهوری اسلامی ایران کار کرده است. نزدیکان سید محمد این اتهام را رد کرده میگویند او بی‌گناه است و به دولت خیانت نکرده است. ادامه موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی از شهری دوشنبه.
به گفته منبع آگاه از پرونده، مرافع سید محمد پسر سید قیام الدین غازی پسی درهای بسته صورت گرفت و نزدیکان به آن را نیافتند. منبع ما گفت سید محمد به آن عیبدار شد که در آخر سالهای 90 به منفعت جمهوری اسلامی ایران کار کرده است. از جمله مقامات او را به آن عیبدار کردند که گویا در فرستادن چند جوان برای تحصیل به ایران و گرفتن روادد به آنها کمک کرده باشد. اتهامی که نزدیکان سید محمد آن را به پایه خواندند.
بچم یگون کار دست ندارد، هیچ کاری غیر قانونی نمی کرد بچم، همه کارش با قانون بود. بچم بسیار بچی به فهم، بچی با آداب، بچی با اخلاق.
سید محمد با همراه دو برادرش سید حسن 33 ساله و سید محمدی 25 ساله آخر ماه ایول از جانب ماموران نهادهای قدرتی بازداشت شدند. تقدیر دو پسر دیگر سید قیام الدین غازی هنوز روشن نیست، اما طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی پرونده آنها نیز در دادگاه قرار دارد و آنها به افرادگرایی متهم می‌شوند. این دو نفر گویا در ایران تحصیل کردند. خود سید قیام الدین غازی سال 2017 در شرایط مرموز در شهر سن پترزبورگ روسیه بازداشت و به تاجیکستان استرداد شد. دادگاه او را به 25 سال زندان محکوم کرد و در آشوب تابستان سال گذشته در زندان شهر وحدت سید قیام الدین غازی کشته شد.
با فرمان پرزیدنت امامعلی رحمان، گلرو جبارزاده از مقام وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان برکنار و به جای او شیرین امانزاده وزیر تعیین شد. در این باره در وزارت مهنت روز 3 نوامبر به رادیو آزادی خبر دادند. تا کنون امانزاده رئیس کمیته سیاحی تاجیکستان را بر دوش داشت. مسئولان وزارت مهنت گفتند دولتشاه گل محمدزاده معاون نخست وزیر شیرین امانزاده را به حیث وزیر نو معرفی کرده است. تغییرات کادری در تاجیکستان در حال است که امام علی رحمان 3 اکتبر پس از سوگند یاد کردن هیئت حکومت را به استعفا فرستاد. پروازهای چرتری از شهرهای روسیه به دوشنبه برای بازگردانیدن شهروندان تاجیکستان ادامه خواهند کرد. وزارت کارهای خارجی جدول نوی پروازهای چرتری را نشر نکرده است، اما سفارت تاجیکستان در مسکو میگوید پروازها تا زمان جای داشتن طلبات به آن ادامه خواهند کرد. پروازهای منتظم از تاجیکستان به روسیه و برعکس از 20 مارس این جانب قطع شدند. همکارم میرزانبی خالق‌زاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو قرار دارد. میرزانبی سلام. مسافران شب 31 اکتبر با ارسال پارچه های ویدیو خبر دادند که حدود 200 نفر در فرودگاه دمدید و درماندند. سرنوشت آنها چی شد؟ پروازها ادامه میکنند؟
بله عبدالله، دقیقا همین سوال را من از سفیر پرسیدم. جناب سفیر گفت که با سبب دو مراتبه، یعنی از 31 اکتبر تا 2 نوامبر پرواز کرده نتوانستن هواپیماهای شرکت سامان ایر، شهروندانی که بلیط داشتند نتوانستن برگردند، زیرا به قول سفیر مشکلی فنی یا تکنیکی جای داشته است. به سوال ما که این مشکلی تکنیکی چی است پاسخ داده نشد و امام الدین ستاری گفت با مسئولان وزارت نقلیات و وزارت خارجه روسیه ملاقات کرده است و آنها گفتند که شرکت هواپیمایی سامان ایر در حمل و نقل شهروندان به ممانعت حضور داشته می توانند و سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید پروازهای چرتری بدون تغییرات ادامه می کنند مثل پیشین و تا زمانی که طلبات به آن وجود دارد. امام الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه روز 2 اکتبر به رادیو آزادی گفت پروازهای چرتری 5 مرتبه در یک روز در ماه نوامبر اجرا خواهند شد.
تمام شهروندانی که بلیت در دست دارند یا که در نوبت هستند، اونا میتوانند به یکان مشکلی به وطن برگردند و این مشکلات 100% حل میشود، در فرودگاه یکان نفر نمیموند.
میرزانبی، اکثر بینندگان درباره کی آغاز شدنی پروازهای معمولی میپرسند، در این رابطه خبری هست؟
ببینید عبدالله، دیپلمات های تاجیکستان در روسیه میگن حریم هوایی روسیه برای 90% کشورها برای انجام پروازهای معمولی بسته است. به سمت تاجیکستان هم پروازهای معمولی بستن و معلوم نیست کی روسیه حاضر میشود این حریم هوایی خود را بر روی تاجیکستان باز کند، هرچند پروازهای چارتری از سمت روسیه به تاجیکستان ادامه دارند. امام الدین ستاری گفت که کشورهایی که عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند با روسیه پروازهای معمولی برقرار کردند، ولی آنها در یک هفته همگی دو مرتبه پرواز دارند، حال آنکه تاجیکستان در روز 5 پرواز دارد که هرچند هم هیچ چرتری باشند. و یادآور می شوم مقامات روسیه در چند دوره اجازه داد که پروازهای چرتری به تاجیکستان صورت گیرند. باری آخر از 9 تا 31 اکتبر برای بازگشت شهروندان تاجیکستان از روسیه 107 پرواز چرتری یا غیر نقشوی اجازت شده بود. پروازهای معمولی میان تاجیکستان و روسیه از 20 مارت این جانب بنابر پاندمی کرونا ویروس قطع شدند.
تشکر برای صحبت. مرزانبی خلیقزاد بود که درباره ادامه پروازهای چرتری از روسیه به تاجیکستان صحبت میکرد.
تشکر.
در شهر دوشنبه ناظران نقلیات به شکار تاکسی های به تعبیر مردمی 5 سامانی شروع کردند. این گروه رانندگان به فرق از شرکت های رسمی تاکسی مجوز ندارند و رسما نمی توانند مسافر کشانند، اما رانندگان میگویند تاکسی رانی یگانه جای کار و منبع درآمدشان است. راه به سوی روسیه بسته است و در داخل کشور جای کار با معاش شایسته آنها نمی یابند. گزارش تلویزیون نستایش وریمه را در این باره برات یوسفی تقدیم میکند.
رستم راننده تاکسی است. نخست چهرهش رو نشان بدهیم، چون میترسد که اگر او را در تلویزیون ببینند برای مسافرکشی غیر قانونی جریمه میکنند یا از حجت رانندگیش محروم میشود. رستم میگوید اگر شهرداری به صاحبان ماشین های مثل او اجازه کار میداد حتما فعالیتش را رسمی میکرد و انداز میسپرد. مقامات در دوشنبه تنها با ماشین های اجازه مسافرکشی میدهند که سال 2014 استحصال شدند. ماشین رستم کهنه‌تر است ولی انتخاب دیگر ندارد.
برای 500 مولوتو 800 سما 2000 سما شرف کردیسن مردم ها نمیانم مردم ها ایزیاسی اما یعنی چی کار کنن، نیز زوده نیز فابریکه هیچی نیز، فقط نیز مردم روز بروزی بازار مونده با تاکسی مونده دیگه کار نیست.
تاکسی های غیر رسمی در دوشنبه سر مشتری هند. نرخ این تاکسی ها با فرق از اتوبوس ها قیمت تر ولی در مقایسه با تاکسی های رسمی خیلی ارزان است.
اصلا باید اصلا غم شونتین، چون که مثال تاکسی هستن 33 یا که 4 تا یک اینو قیمت هن مثال...
اما رانندگان نقلیات مسافربر با صاحبان ماشین های دیگر از کار تاکسی های غیر رسمی ناراضی هند. آنها میگویند این تاکسیران ها برای درآمد بیشتر اکثرا قاعده های حرکت را ویران میکنند و هر کجایی که خواستند ماشین را نگه میدارند.
ترافاریتی مایده کتی غم میتین، همشون غم میتین، را نمیتین گذاشتن، سخوات سلطونی کبیر.
ناظران راه پیوسته برای بازداشت تاکسی های غیر قانونی رید میگذارند. مقامات هم میدونند که به دلیل بسته بودن مرزها جوانان کار دیگری ندارند و ناچارند. اما با وجود این همه به گفته آنها قانون باید ویران کرده نشود.
او تاکسی که خسرانا مشغول میشه همون کدکسی و قوارم که مامور کتی موده 510 غیر قانونی مشغول شدن با مسافر کشانی و او برفت دیگر واسطه نقلات جمعیتی خلال میرسونن دغلانا ویران میکنن قاعده حرکتی رو برون.
طبق اطلاعی رسمی حالا در دوشنبه 11 شرکت تاکسیرانی با بیش از 2000 ماشین به مردم خدمت میکنند. پاندمیای کرونا ویروس و بسته شدن مرزها صدها ساکن تاجیکستان را از کار و منبع درآمد محروم کرد. بنا به آمار رسمی همسالا تا 500,000 نفر از تاجیکستان برای مردکاری و کشورهای دیگر میروند.
15 دقیقه وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. اخبار و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخونید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. روز 3 نوامبر رای دهندگان در امریکا پای صندوق های رای رفتند تا در یک از انتخابات های مهم در 10 سال های اخیر از دو نامزدی به هم مخالف یکی را انتخاب کنند. یک نامزد رئیس جمهور دونالد ترامپ است که 4 سال پیش در کاخ سفید با یک شیوه خاص حاضر شد و در مقابل او جو بایدن قرار دارد که دموکرات و سیاستمداری تجربه دار و از آیله کارگران بوده و وعده داده است که بر ویروس پیروز می شود و کشور را متحد می کند. اکثر نقطه های رای دهی در سایل های شرقی امریکا ساعت 7 صبح باز شدند. در انتخابات غیر معمولی پرزیدنتی امسال که در عهد پاندمی کرونا ویروس برگزار می شود، تا روز انتخابات 97 میلیون نفر از روی پشت یا حضوری رای دادند. مقامات گفتند برای پیشگیری از پنشوی بیشتر کرونا ویروس آوازدهی را پیشتر بر راه می مانند. بعد از 4 روزی استعفا رفتنی حکومت تاجیکستان، رهبران نو بعضی از نیات های دولتی معلوم شدند. نخست وزیر قاهر رسول زاده در مقامش ماند و بنا به گزارش ها شیرعلی کبیر که تا این دم رئیس شورای مدیران شرکتی تلکا بود، وزیر صنعت و تکنولوژی های نوین تعیین شد. نمایندگان وزارت صنعت گفتند که او را روز 3 نوامبر همچون رهبری نو وزارت معرفی کردند. دلیر جمعه که قبلا رئیس شرکتی پامیر انرژی بود، وزیر انرژیتیکا تعیین شده است. در وزارت گفتند که عثمان علی عثمان زاده وزیر پیشین انرژیتیکا معاون نخست وزیر شده است. بانک رشد اوراسیا به تاجیکستان 50 میلیون دلار قرض داده است. این مبلغ برای دستگیری بودجه جمهوری و برای برطرف کردن پیامدهای پاندمی کرونا ویروس نو روانه می شود. در این باره دفتر مطبوعات بانک روز 2 نوامبر خبر داد. قرض 50 میلیون دلاری در حالی است که بانک رشد اوراسیا کند شدن رشد اقتصادی تاجیکستان را پیشگویی می کند. تاجیکستان در قطار ارمنستان و بلاروس و قزاقستان و قرقیزستان روسیه عضو بانک رشد اوراسیا است. حکومت افغانستان روز 3 نوامبر برای گرامی داشت خاطره قربانیان حمله مرگبار در کابل در سراسر کشور ماتم ملی اعلان کرد. در نتیجه حمله به دانشگاه کابل در روز 2 نوامبر 22 نفر کشته شدند. رئیس جمهور اشرف غنی با اعلان کردن روز ماتم ملی دستور داده است پرچم افغانستان در سراسر کشور نیمه افراشته بماند. بر اساس امریو باید در ولایت‌های افغانستان برای یادبود قربانیان حمله مراسم عزاداری برگزار شود. گروه به نام دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. طارق آریان سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان گفت که 3 فرد مسلح به داخل دانشگاه رفته و به تیراندازی آغاز کردند. در نتیجه مقاومت نیروهای امنیتی با آنها هر 3 کشته شدند. وزارت تندرستی افغانستان گفت که 22 نفر دیگر جراحت برداشتند و اکثر آسیب دیدگان و قربانیان دانشجویان هستند. در وینه که شام 2 نوامبر در چند محل شهر تیرپرانی صورت گرفت و دست کم 3 نفر کشته و چند نفر مجروح شد، عملیات جستجوی عاملان جنایت جریان دارد. حادثه را دیروز صدر اعظم استریا سباستین کورتز همچون حمله تروریستی نفرت آور محکوم کرد. صبح 3 نوامبر وزیر امور داخلی کارن همر به خبرنگاران گفت که در پی حمله شام روز دوشنبه 2 مرد و 1 زن جان داده است. با گفته این همیر، حالا 1000 مامور امنیتی در محله های مختلف کشور عملیات جستجویی را براه ماندند. او افزود:
یکی از حملگران گمانبر که از جانبی پلیس کشته شد، کمربندی ترکنده دروغین و افتومات داشت. حملگر یک طرفدار سازمان تروریستی بود که با نام دولت اسلامی معروف است. حالا یک تفتیشات بسیار عمیق فضای حملگران جریان دارد. من به خاطر تحت خطر نگذاشتن این تفتیشات به جزئیات داده نمی‌شوم.
nicht beschreiben kann im umfeld des täterstadt.
وزیر داخلی استریا بار دیگر از شهروندان این کشور خواست که در خانه بمانند. شماره نظامی های کشته شده ارتش دولت خودخوانده قره‌باغ کوهی از آغاز 27 سپتامبر تا این زمان به 1200 نفر نزدیک شده است. در این باره مقامات قره‌باغ کوهی خبر دادند و گفتند که روز 2 نوامبر در منطقه زد و خورد ارتش ارمنستان با آذربایجان 20 سرخرید ترک کشته شدند. وزارت مدافع آذربایجان در نامه‌ای خود روز 2 نوامبر ارتش ارمنستان را به تیرباران کردن حدود آذربایجان متهم کرد. پرزیدنت آذربایجان الهام علیف گفت باکو آماده قطع نزاع است اگر یروان مسئولیت بیرون بردن ارتشش را از قره‌باغ کوهی بر دوش بگیرد. از آغاز مناقشه در آخر ماه سپتامبر سال روان در قره‌باغ کوهی، باکو و یروان بارها سازش آتش بس بستند اما رعایت نکردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادگاه شهر دوشنبه یک پسر سید قیام الدینی غازی روحانی شناخته در دوره جنگ داخلی تاجیکستان را برای خیانت به دولت به 13 سال زندان محکوم کرد. سید محمد 44 ساله را به آن عیبدار کردند که گویا سالهای پیش به منفعت جمهوری اسلامی ایران کار کرده است. نزدیکان سید محمد این همه را رد کرده میگویند او بی‌گناه است و به دولت خیانت نکرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. حکم سید محمد هفته گذشته صادر شده است. نزدیکان سید محمد و هم یک منبع آگاه از پرونده گفت مرافع پسی درهای بسته صورت گرفته است. به گفته منبع آگاه از پرونده، سید محمد با آن عیبدار شد که آخر سالهای 90 به فایده جمهوری اسلامی ایران گویا کار کرده است. از جمله او گویا در فرستادن چند جوان برای تحصیل به ایران و گرفتن روادید به آنها کمک کرده است. با سبب پسی درهای بسته گذشتن مرافع معلوم نیست که سید محمد در مرافع چی گفته است، اما نزدیکان او گفتند به بی‌گناهیش باور دارند. رجب گل مسلمان و همسر سید قیام الدین غازی و مادر سید محمد به رادیوی آزادی گفت پسرش در فرستادن چند جوان به ایران دست ندارد و آنها با خواهش خودشان رفته بودند. خانم مسلمان و گفت فرزندش بیمار است و امید دارد که او را آزاد میکنند.
بیگناه ما باور دارم بچم یگان کار دست ندارد. هیچ کاری غیر قانونی نمیکرد بچم. همه کارش با قانون بود. بچم بسیار بچی به فهمد. بچی با آداب، بچی با اخلاق.
نزدیکان سید قیام الدین غازی گفتند درباره قضیه سید محمد زیاد معلومات ندارند چون آنها را به مرافع راه ندادند. آنها گفتند از بالای قرار دادگاه به دادگاه عالی شکایت خواهند برد. در دادگاه شهر دوشنبه به رادیوی آزادی گفتند با سبب پسی درهای بسته گذشتن مرافع در این باره هیچ شرحی نمیدهند. پرونده پسر قیام الدین غازی بر اساس قسم 1 ماده 305 کدکس جنایی بررسی شد. این ماده تا 20 سال زندان را پیش بینی میکند. سید محمد با همراه دو برادرش سید حسن 33 ساله و سید محمدی 25 ساله آخر ماه ایل بازداشت شدند. تقدیر دو فرزند دیگری قیام الدین غازی فعلا روشن نیست. طبق اطلاع منابع آگاه مقامات آنها را به افرادگرای متهم میکنند. سید حسن و سید محمدی تحصیل کرده دانشگاه در ایران بودند. خود سید قیام الدین غازی سال 2017 در شهر سن پترزبورگ بازداشت و در شرایط مرموز به تاجیکستان آورده شد. او را به 25 سال زندان محکوم کردند و در آشوب تابستان سال گذشته در زندان شهر وحدت کشته شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
مقامات آستریا میگویند که در پی حمله های شب گذشته به یک کنیسه یا عبادتگاه یهودیان در شهر وینا حداقل 3 نفر جان باختند. با گفته مقامات این حمله ها از 6 نقطه در مرکز شهر وینا صورت گرفته است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. تلویزیون دولتی آستریا با نقل شاهدان عین گزارش داده است که این تیراندازی اندکی بعد از ساعت 8 شب به وقت محلی رخ داده است. طبق اطلاع منبع های رسمی 15 مجروح این تیراندازی ها که وضع 7 تن آنها وخیم می باشد به یکی از بیمارستان های وینا انتقال داده شدند. یکی از زخمی های این حادثه که حالش وزنین می باشد از محافظان این عبادتگاه بوده است. با گفته وزیر امور داخلی آستریا چندین نفر در این حمله ها دست داشتند و هر 6 نقطه که حمله ها در آن صورت گرفته است در نزدیکی خیابانی هستند که کنیسه مرکزی وینا در آن قرار دارد. او اظهار داشت اکنون می توان تایید کرد و باور نمود که این حمله ها تروریستی بوده است. وزیر امور داخلی آستریا همچنین گفته است که در این حمله ها چندین نفر کشته شدند. یک مقام دیگر در حکومت آستریا گفته است که 2 نفر کشته شدند که یکی از آنها شهروندی عادی و نفر دوم از خود حملهوران می باشند. چند ساعت بعد از این حادثه مقامات شهرداری وینا اعلان کردند که یکی از زخمیان جان باخته و شماره کشته شده ها به 3 نفر رسیده است. در همین حال احتمال وجود نوع ارتباط میان حادثه شب دوشنبه در وینا با حمله های اخیر در فرانسه مطرح شده است. از این رو تماس تلفنی امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه با نخست وزیر آستریا توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است. آقای ماکرون در این تماس تلفنی حمایت کامل فرانسه را از آستریا تاکید کرد. قبل از این نخست وزیر آستریا نیز در جریان حادثه های خشونتبار هفته اخیر در شهرهای مختلف فرانسه با آن کشور ابراز همبستگی کرده بود. برخی گزارش ها از کشته شدن 7 نفر سخن گفتند، اما پلیس هنوز معلوماتی رسمی در این باره نشر نکرده است. پلیس آستریا از همه مردم خواسته است که از نشر ویدیوهای این حادثه در حالی که تحولات ادامه دارد خودداری کنند. نهادهای یهودیان آستریا در مشورت با پلیس از یهودیان خواستند همه نمایشگاه ها و مرکزهای وابسته به یهودیان را ببندند. از آنها دعوت شده است که در خانه ها بمانند، درها را قفل کرده از بیرون رفتن خودداری کنند. همچنین از یهودیان خواسته شده است که از استفاده کلاه دینی و دیگر نشانه های مذهبی خودداری کنند. با این حال رئیس جمعیت یهودیان وینا گفته است فکر نمی کند که کنیسه و یهودیان هدف مشخص این حمله بوده باشند. در محل حمله ده ها یهودی زندگی می کنند و خانه تاریخی بنیامین هرتلز، بنیادگذار جنبش ملی‌گرای یهود معروف به صهیونیسم، در نزدیکی های این محل است. کنیسه که به آن حمله صورت گرفت روزانه دارای 2 نگهبان می باشد و در پهلوی آن از یک قهوه‌خانه خوراک ذبح حلال یهودیان وجود دارد. این کنیسه در سال 1981 هم مورد حمله مسلحانه قرار گرفته بود که در جریان آن 2 تن کشته شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت رقیب یا شخصی نفورم خود همه گونه دشنام و تحقیر را روا می‌بینند. گاهی چنین برخورد با شخص اولی دولت پرزیدنت تاجیکستان از روی می‌دهد که جنایت به شمار می‌رود، ولی تطبیق این قانون بیشتر سیاسی به نظر می‌رسد تا اخلاقی، حالان که در جای اول گذاشتن اخلاق می‌توانست بدهن‌های شبکه‌های اجتماعی را نیز هوشیار کند. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. یکی از آخرین پرونده ها از شرف الدین گدویف، رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بود که میگوید سال 2019 وقتی او را از مسکو ربوده به دوشنبه بردند، آگاه کردند که نسبتش در برابر دیگر اتهامات، اینچنین از روی ماده تحقیری پرزیدنت پرونده باز شده است. و روز 2 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت:
من پرونده جنایتی او ایدی تحقیری پرزیدنت باز کردگی بوده و وقتی که من رو به همون دوشنبه دوشته برده بودم، در همون جا پرونده که نسبتی من به مدعی تحقیر پرزیدنت بود نشان دادن و گفتن که این پرونده ها همه شروع ما قطع میکنیم. به این خاطر یک بار به من همون پرونده ها رو شناس کردن.
اگر قضیه گدویف با فشار سازمان های بین المللی و کشورهای غرب حل شده او به هلند برگشت و پروندهش به دادگاه نرفت، پیش از او در ماه آگوست سال 2018 دادگاه عمر مرادوف را برای تحقیر پرزیدنت رحمان در شبکه اجتماعی ادناکلاسنیکی به 5.5 سال زندان محکوم کرد. هرچند خود او و نزدیکانش در دادگاه گفتند که اظهار نظرهای او در شبکه اجتماعی یک خطا بود، دادگاه حکمش را تغییر نداد. حکم دوم دادگاهی و پرونده حقوقشناس بزرگ مهر یارف رب دارد که سال 2015 بعد آمادگیش در حمایت حقوقی اعضای حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بازداشت شد. این حزب سپتامبر آن سال غیر قانونی و تروریستی اعلان شد، ولی آن هیچگاه چنین اتهامات را قبول نکرده است. یورف که سال 2017 به 28 سال زندان محکوم شد، در اوج مرافعه‌های دادگاهی بود که از روی ماده تحقیر پرزیدنت به جوابگری نو کشیده شد و از این حساب به حکم نهایی زندانش سالهای ایلوگی افزود. روز 2 نوامبر سال 2016 حکومت تاجیکستان قراری قبول کرد که بر اساس آن در کدکس جنایی کشور مجازات برای تحقیر اساسگذار صلح و وحدت، پیشوای ملت، پرزیدنت تاجیکستان شدیدتر شد. برای شخصی که از جانب دادگاه بر اساس این ماده گناهگار اعلام می شود تا 5 سال زندان پیش بینی می شود. ماده تحقیر کارمندی دولتی و یا مقامدار و فعالان حقوق از قبیل جزاهای سیاسی نام می برند که بیشتر برای راه ندادن به انتقادی نمایندگان حکومت یا منصبداران روانه شده است. یک حقوقشناس که در سازمان محلی یاری حقوقی کار می کند می گوید با قبول شدن قانون پیشوای ملت ضرورتی مطابق کردن قانون‌های دیگر از جمله کدکس جنایی به آن پیش آمد. از این رو 2 بندی نو هم مطابق این قانون